ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. روزنامه واشنگتن پست می گوید آمریکا دنبال این نیست که دوباره بر سر برجام مذاکره کند. رضا پهلوی معتقد است همسویی نیروهای سیاسی در کمپین نه به جمهوری اسلامی گام نخست در مسیر همگرایی آنان است. و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا 8 لایحه درباره ایران پیشنهاد کردند. در این نوبت خبری آخر دوشنبه 25 اسفند 99 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. یک مقام ارشد دولت جو بایدن با تاکید بر اینکه دولت آمریکا حتی همین فردا آماده توافق دو جانبه با ایران برای احیای برجام است گفت آمریکا دنبال این نیست که دوباره بر سر برجام مذاکره کند. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه از قول این مقام ارشد آمریکایی که نام او اعلام نشده نوشته که چه توافق ایران و آمریکا برای احیای برجام به صورت همزمان حاصل شود و چه مرحله به مرحله پیش برود نیازمند مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا است. این روزنامه با اشاره به مواضع متعدد و گاه متناقض مقام‌های آمریکایی درباره هدف از مذاکره با ایران از قول یک مقام اروپایی نوشته که تأخیرها و ابهام در مواضع همه را خسته و ناامید کرده و زمان در حال از دست رفتن است. دولت جمهوری اسلامی پیش از این پیشنهاد گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید ابتدا باید تحریم‌های اعمال شده لغو شود. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که کمپین نه به جمهوری اسلامی از بطن جامعه ایران جوشیده و هیچ جریان و حزب و گروهی نمیتواند به تنهایی خود را مالک و مبتکر آن بداند. آقای پهلوی در این بیانیه تاکید کرده که نیروها و گروه‌های سیاسی گوناگون با تمرکز بر این خواسته ملی می توانند راه را برای رسیدن به یک همگرایی فراگیر بگشایند و طیف‌های مختلف و فعال را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند.
خواسته مشترک همه ما روشن است. نه به تبعیض و بی‌عدالتی، نه به زور و اجبار، نه به فساد و دزدی، نه به سرکوب و کشتار، نه به تاریکی و تباهی، نه به سکوت و بیتفاوتی، نه به صندوق‌های انتخابات قلابی و نه به جمهوری اسلامی.
کارزار نه به جمهوری اسلامی یک هفته پیش با امضای بیش از 600 نفر از فعالان مدنی و چهره‌های فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و هر روز عده زیادی به آن می‌پیوندند. قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های اخیر 8 لایحه را با هدف جلوگیری از بازگشت دولت جو بایدن به برجام به کنگره ارائه دادند. پایگاه خبری جویش اینسایدر روز دوشنبه با اعلام این خبر نوشت برخی از این لوایح خواهان اعلام مخالفت دست جمعی در کنگره با بازگشت به برجام شده و برخی دیگر موضوع سد کردن کامل راه دولت بایدن برای برگشت به توافق هسته‌ای با ایران را دنبال می‌کند. طبق این گزارش محتوای برخی از این لوایح جلوگیری از کاهش تحریم‌ها علیه ایران است و قانونگذاران در بعضی دیگر از این لوایح حتی مسئله تشدید تحریم‌ها علیه ایران را پیش کشیدند. یکی از این لایحه‌ها خواستار تحقیق در مورد امکان اعمال تحریم‌های مضاعف علیه رهبران ایران است و لایحه دیگر بر درخواست ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیرهسته‌ای تأکید کرده است. پیش از این در روز 19 اسفند 140 نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار توافقی جامع با ایران شده بودند. و در این بخش خبر آخر این که سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات بریتانیا در رابطه با غیرقابل قبول بودن ادامه محاکمه نازنین زاغری رتکلیف شهروند بریتانیایی ایرانی گفته است بیشترین کمک به چنین پرونده‌های جلوگیری از سیاسی کردن آن است. محکومیت نازنین زاغری 17 اسفند رسما به پایان رسید، اما روز یکشنبه بار دیگر جلسه رسیدگی به اتهام جدیدش مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بریتانیا تشکیل پرونده جدید علیه خانم زاغری را غیرقابل قبول خوانده و خواهان آزادی فوری او شده است. و اما در خبرها آمده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران معتقد است دولت او هم در تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تأمین واکسن خارجی در برابر ویروس کرونا افتخارآمیز عمل کرده. او در حالی میگوید لازم است جزئیات واکسیناسیون در ایران به طور دقیق و شفاف به اطلاع مردم برسد که هنوز از نوع دریافت واکسن توسط کادر درمان هیچ آماری اعلام نشده. با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک در واشنگتن، گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم تأکید زودهنگام حسن روحانی بر موفقیت در تولید واکسن نشانه چیست؟
بیشترین خطری که یک تحقیق علمی رو تهدید میکنه سیاسی کردن اون هست. وارد شدن رئیس سیاسی اجرایی یک مملکت در یک بخش و فرایند علمی، این میتونه خطراتی رو به همراه داشته باشه، به خصوص تبلیغات پیش از موعد و قبل از اون که نتایجش منتشر شده باشه میتونه بسیار عواقب بدی داشته باشه. اما مسئولین کشورها میتونن با اختصاص اعتبارات لازم، با توصیه به همکاری بخش‌های مختلف با بخش‌هایی که دارن واکسن می‌سازن، روند ساخت واکسن و تحقیقات مورد نظر رو تسریع بکنن. اما این که رئیس اجرایی یک مملکت نتایج موفقیت‌آمیز اعلام بکنه قبل از اون که هنوز کارآزمایی‌های بالینی اون انجام نشده و حتی قرار هست که کارآزمایی بالینی مرحله 2 و 3 با هم ادغام بشه و به جای 3 کارآزمایی و 3 تست در واقع در 2 مرحله اینها مورد تست قرار بگیرن و تا کنون هم هیچ نتیجه‌ای از انجام کارآزمایی اول اون منتشر نشده، نشون دهنده این هست که این بخش و در واقع این کار ساخت واکسن توسط مؤسسات ایرانی داره سیاسی میشه و این سیاسی کاری بلایی رو به سر این مسائل علمی و نتایج اون خواهد آورد که متاسفانه غیر قابل اجتناب هست، به شکلی که واکسنی که هنوز ما نمیدونیم چه نتایجی داره محکوم به موفقیت هست و حتی موارد و خطاها و ایرادات احتمالی هم که در مسیر تحقیق پیش خواهد اومد منجر به این خواهد شد که نادیده گرفته بشه و عوارض اون بر مصرف کنندگان قابل مشاهده خواهد بود.
در حقیقت این تأکید حسن روحانی بر اینکه اطلاعات شفاف به سمع مردم برسه از چه منظر قابل بررسی نسبت به آنچه که عمل کرده وزارت بهداشت تا الان بوده درباره واردات و فرایند شروع واکسیناسیون برای سنین بالا و برای کادر درمان؟
اولین چیزی که میشه در این رابطه مد نظر قرار داد این هست که خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط و اشتباه، راهکارهای اشتباه و در واقع سخنرانی‌های تهییج کننده‌ای که هیچ مبنایی نداره و باعث شد که مردم یک مقدار نگرانی‌هاشون از این بیماری کمتر بشه و بی‌محابا به سوی این بیماری برن، همه اینها بخشی از این عدم شفافیت‌ها آقای روحانی درش دخیل هست. و من فکر می‌کنم گفتن این کلمه‌ای که باید برن به سمت شفافیت تنها شونه خالی کردن از مسئولیتی است که خود ایشون هم سهیم هست. اما در رابطه با مسائل واکسیناسیون و واردات اون متاسفانه ایران چه از ابتدا که بهانه‌های مختلفی آورد برای اینکه قادر نیست این واکسن‌ها رو خریداری بکنه، به دلیل تحریم‌ها، به دلیل اینکه FATF رو امضا نکرده، به دلیل مسائل دیگه، وقتی همه اینها کنار گذاشته شد و مشخص شد که اینها همش بهانه است، قراردادهایی رو منعقد کرد و به شکل این قراردادها منعقد شدن که ایران همیشه دست پایین رو داره. به عنوان مثال قراردادی که با روسیه برای دریافت 2 میلیون دوز واکسن در واقع این قرارداد رو بسته و قرار بود ظرف 1 ماه این 2 میلیون واکسن به ایران برسه، الان بیش از 1 ماه گذشته از اون قرارداد و هنوز بیشتر از 400,000 دوز واکسن به ایران نرسیده. 250,000 دوز واکسن اهدایی چین هم در حاله از ابهام هست که چه نوعی از واکسن بوده. به نظر میرسه که این عدم شفافیت در تعداد، در قراردادها، نحوه قرارداد بستن و نحوه خرید همچنان در مسئله تزریق و اولویت قرار دادن بخش هایی که باید در اولویت قرار بگیرن هم وجود داره و الان مشخص نیست که حتی همین تعداد وارد شده هم به چه کسانی و به چه میزان تزریق شده و این تغییراتی هم که حتی فی‌البداهه در مورد واکسن ها ایجاد کردن، به عنوان مثال باید بعد از 3 هفته تزریق دوم انجام بشه، سازمان غذا و دارو بدون هیچ سابقه و تحقیقی گفته به 4 هفته افزایش بدید، در صورتی که شرکت سازنده تاکید بر سه هفته داره، اینها همه نشون دهنده این هست که در پس پرده اتفاقاتی داره میفته که هیچ روشن نیست و مشخص نیست که چه تعداد واقعا وارد کشور شده، چرا این تغییرات داره ایجاد میشه و چرا افرادی دارن واکسن ها رو دریافت میکنن که هنوز در اولویت های اول نیستن.
گفتگو با دکتر عطاری بود درباره وضعیت واکسیناسیون در ایران. و اما گزارشی درباره شهروند فرانسوی زندانی در ایران به نام بنجامین بریر که به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده.
بهار سال گذشته بنجامین بریر به عنوان یک توریست جوان فرانسوی با یک خودروی وانت از فرانسه به ایران سفر کرد. یکی از افراد نزدیک به خانواده‌اش به خبرگزاری رویترز گفته است بنجامین بریر 9 ماه پیش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد. سعید دهخان وکیل آقای بریر در ایران روز 6 اسفند در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفت این فرد به عنوان یک توریست یک هلیکم معمولی جهت عکاسی به همراه داشته است و اتهامات طرح شده علیه او متناقض و بی‌اساس هستند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش درباره تفاوت این زندانی با دیگر شهروندان خارجی یا دو تابعیتی‌های زندانی در ایران به رادیو فردا می‌گوید
فرق آقای بنجامین برنیر با عمده گروگان‌های دیگر این هست که او تنها یک گردشگر بوده و از حوزه دانشگاه یا تحقیقات یا کسانی که تلاش کردند وضعیت جمهوری اسلامی رو در عرصه معینی بهتر بکنن در این حوزه نبوده و صرفاً سعی کرده که حضوری داشته باشه و به عنوان یک توریست خب طبیعیه که سعی میکنه هر توریستی خاطرات خودش رو حفظ بکنه و به هر حال فیلم برداری میکرده.
اما چه اتهام‌هایی به این توریست فرانسوی نسبت داده شده؟ وکیلش سعید دهخان میگوید 2 اتهام علیه بنجامین بریر مطرح شده. اول اتهام جاسوسی به دلیل عکاسی از مناطق ممنوعه و دوم تبلیغ علیه نظام به دلیل طرح این پرسش در رسانه‌ها که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. آقای دهخان روز 6 اسفند خبر داده بود که موکلش حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و تا کنون به این زندانی که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد اجازه ملاقات با وکیل داده نشده است. همچنین یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گفته است او از زمان بازداشت در اردیبهشت ماه با خانواده‌اش در تماس بوده و 2 بار با آنها در فرانسه صحبت کرده است. وزارت خارجه فرانسه پیش از این بازداشت یکی از شهروندان خود را در ایران تایید کرده و افسوده بود که کارمندان سفارت فرانسه با او در تماس بوده و او از خدمات کنسولی برخوردار است. ایران طی سالهای اخیر چند شهروند ایرانی دو تابعیتی را به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت کرده است. یکی از این افراد فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی است که اردیبهشت امسال به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. رولان مارشال نامزد فریبا عادل‌خواه که استاد دانشگاه است و همراه با او بازداشت شده بود چند ماه پیش آزاد شد. آقای مارشال پس از آزادی جلال روح الله نژاد مهندس ایرانی که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود آزاد شد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در مورد اهداف جمهوری اسلامی از این بازداشت‌ها می‌گوید.
جمهوری اسلامی بدون اینکه اعتراف بکنه که اقدامی که انجام میده گروگانگیری هست و برای باجگیری این امر رو انجام میده، اونها رو با اتهامات واهی معمولاً به جاسوسی و گاهی اوقات به جرائم مختلفی که مربوط به قانون مجازات اسلامی هست متهم میکنه تا اینکه بتونه اونها رو در زمان معین در مذاکراتی که دارند به عنوان مبادله با زندانیانی که در خارج کشور مرتکب جنایاتی شدن مثل آقای اسدی، یعنی اقدام به جنایت خواستن بکنن، و یا کسانی که به هر حال در داخل کشور مرتکب جنایاتی شدن و در خارج کشور در تعقیب هستن مانند حمید نوری، سعی بکنه که با افرادی این چنینی مبادله بکنه. گاهی اوقات هم هستش که کسان دیگری که در زندان‌های خارج کشور زندانی هستن رو در نظر میگیره و با اونها این مبادلات رو انجام میده.
گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند.
و گزارش همکارمان رضا ولیزاده درباره وضعیت آقای بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، پایان بخش این نوبت خبری بود.